سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه پیش رو. در پی حمله نیروهای انتظامی به زندان زنان قرچک، تلفن های این زندان قطع شده است. هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس تظاهرات کردند و یکی از فرماندهان شبه نظامی عراقی در پی انتقاد از نفوذ ایران دستگیر شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری از ایران. در پی بروز ناآرامی‌ها در زندان زنان قرچک ورامین، تلفن‌های این زندان و زندان فشوفوی قطع شده و خانواده زندانیان در بی‌خبری کامل به سر می‌برند. پس از اعتراض گروهی از زندانیان زن در زندان قرچک ورامین در شامگاه پنجشنبه، ماموران این زندان به زندانیان حمله بردند. گزارش هاکیست نیروهای انتظامی در محیط بسته زندان گاز اشکاور شلیک کردند. با ادامه این سرکوب برخی گزارش هاکیست شماری از زندانیان روز جمعه به بیمارستان منتقل شدند، در حالی که در برخی گزارش‌ها دلیل اعتراض زندانیان قرار نگرفتن نام تعدادی از آنها در فهرست عفو بوده است. وبسایت مجذوبان نور اعلام کرد که آنان به عدم رسیدگی به وضعیت یکی از زندانیان و وضعیت نامطلوب بهداری زندان اعتراض کرده بودند. پیش از این بارها گزارش‌های درباره شرایط غیر انسانی زندان قرچک و ضرب و شتم زندانیان منتشر شده است. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. در آستانه 22 بهمن ماه و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران دست به تظاهرات زدند و خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران شدند. چندین چهره سیاسی از جمله سیاستمداران فعلی فرانسوی و چهره‌های نزدیک به گروه‌های سوری مخالف بشار اسد پیش از آغاز این تظاهرات سخنرانی کردند. این گردهمایی و راهپیمایی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تابستان گذشته پلیس فرانسه مدعی شد که ایران تصمیم داشته در گرد همایی پیشین این سازمان در پاریس بمب‌گذاری کند که این طرح خونسا شده است. ایران این اتهام را رد می کند. دفاتر سازمان مجاهدین خلق ایران خارج از پاریس مستقر است و هزاران تن از اعضای این سازمان پس از خروج از عراق در آلبانی مستقر شدند. این سازمان تا مهر ماه سال 91 در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار داشت. خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا میگوید هر کمک خارجی که در چارچوب حاکمیت ملی ونزوئلا و منطبق با قوانین قضایی این کشور باشد قابل قبول است.
Muy pocos. Me disculpen la expresión, es fuerte, pero más lo que está pasando miserables.
آقای گوایدو در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه مداخله نظامی کشورهای خارجی در ونزوئلا را موضوعی مناقشه برانگیز خوانده، اما تاکید کرده است که برای جان انسان‌ها هر کاری که لازم است باید انجام شود. جزئیات بیشتری داریم درباره آخرین تحولات در ونزوئلا از رویا ملکی.
آمریکا با ارتش ونزوئلا تماس‌های مستقیمی برقرار کرده است. این خبر را رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه کاخ سفید منتشر کرد. هدف از این تماس‌ها پایان دادن به حمایت ارتش از نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام شده، اما ارتش همچنان از او حمایت می‌کند. بنا به آنچه خبرگزاری رویترز منتشر کرده، کاخ سفید در صدد اعمال تحریم‌های جدیدتری علیه نیکولاس مادورو است تا با افزایش فشارها او را وادار به ترک ریاست جمهوری ونزوئلا کند. روز پنجشنبه نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا اعلام کرد زمان گفتگو با مادورو به پایان رسیده و او باید قدرت را رها کند. آمریکا بر خروج مادورو از ونزوئلا برای گذار به دموکراسی تاکید دارد. در همین راستا کشورهای اروپایی و آمریکایی لاتین نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری در این کشور شدند. اما نیکولاس مادورو از مردم این کشور خواسته در نامه سرگشاده برای دولت آمریکا نشان دهند که از مداخله آمریکا در امور داخلی خود راضی نیستند و از رهبران ایالات متحده بخواهند به حق حاکمیت ونزوئلا احترام بگذارند. در حالی که نخستین کمک‌های ارسالی از سوی آمریکا به کولومبیا منتقل شده و در انتظار انتقال به ونزوئلا است، دولت نیکولاس مادورو مانع از ورود این کمک‌ها به داخل کشور شده و آن را یک شو حقیرانه خوانده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز جمعه دیگر در پیامی خبر داد بین مردم ونزوئلا و کمک‌های ارسالی فقط یک نفر ایستاده که نیکولاس مادوروست و او هم باید برود.
رویا ملکی از آخرین تحولات در ارتباط با ونزوئلا می گفت، اما یک سال از مرگ مشکوک کابوس سید امامی استاد دانشگاه و کوشنده محیط زیست در زندان گذشت. 19 بهمن سال پیش، دو هفته پس از بازداشت آقای سید امامی، به خانواده او گفته شد که او در زندان خودکشی کرده. تا به امروز دلیل بازداشت او و عده دیگر از فعالان محیط زیست که همچنان در حبسند روشن نشده، گرچه گفته شده به اتهام جاسوسی این افراد بازداشت شدند. در همین حال به گفته وکیل همسر کابوس سید امامی، پس از گذشت یک سال ممنون خروجی و هنوز رفت نشده. و از سوی دیگر فرزند کابوس سید امامی گفته از طریق وکیل خودشون خواستار حضور در تلویزیون و پاسخگویی به اتهام‌هایی شده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران علیه پدر آقای سید امامی مطرح کرده. بکتاش خمسه‌پور.
رامین سید امامی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است خانواده سیاسی نیستند، فقط می‌خواهند علت بازداشت و مرگ پدرشان روشن شود و صدا و سیما پاسخگوی اتهاماتی باشد که به پدرشان وارد کرده است. همینطور می‌خواهند ممنوع الخروجی مادرشان رفع شود و پیششان به کانادا بیاید تا کنار هم زندگی کنند. وی افزوده می‌خواهند پس از تمامی این اتفاقات اگر زمانی به ایران برگردند راحت زندگی کنند و ادامه داده در تمام یک سال گذشته احترام تمام دستجات سیاسی را نگه داشتند و نسبت به نقدها و حتی ناسزاهایشان سکوت کردند و اینکه فقط می‌خواهند طبق حقشان که قانون اساسی بهشان می‌دهد فرصت داشته باشند در مقابل اتهامات مطرح شده علیه پدرشان از او دفاع کنند. فرزند اول کابوس سید امامی با اظهار اینکه تاکنون پاسخی به شکایت‌های قبلیشان داده نشده گفته است این بار از طریق نامه‌ای خواستار اجرای اصل 22 قانون اساسی و ماده 30 اساسنامه سازمان صدا و سیما شدند و بر اساس قانون صدا و سیما باید به آنها هم اجازه حضور رایگان بدهد تا از اتهاماتی که به پدرش وارد شده دفاع کنند. فرزند کاووس سید امامی همچنین به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است تا امروز نمی‌دانند دلیل بازداشت پدرش و بقیه چه بود. هیچ مدرک و سندی دال بر مجرم بودنشان به آنها نشان داده نشد. رامین سید امامی در ادامه گفته است اگر سندی حمله بر خلاف آنها بود حتما شورای عالی امنیت ملی و سازمان محیط زیست پیگیری می‌کرد، اما آنها اعلام کردند که اینها جاسوس نیستند. و افزوده است طی یک سال گذشته به جای شفاف سازی درباره آنها از طریق برخی رسانه‌ها عوام فریبی صورت گرفت. فرزند کاووس سید امامی همچنین مسئولیت مرگ پدرش را بر عهده کسانی خوانده که وی را بدون هیچ سندی زندانی کردند. سال پیش کمی پس از مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان، سیمای جمهوری اسلامی طی برنامه‌ای با عنوان منطقه ممنوعه این استاد دانشگاه را جاسوس و عامل نفوذی معرفی کرد، اما تاکنون به شکایت‌های خانواده سید امامی در خصوص برنامه مذکور توجهی نشده است. کاووس سید امامی، استاد 64 ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، 4 بهمن سال گذشته در سکوت خبری بازداشت شد و ماموران 2 هفته پس از بازداشت وی در 19 بهمن به خانواده‌اش گفتند در زندان خودکشی کرده است. اجازه کالبد شکافی مستقل به خانواده سید امامی داده نشد و این استاد دانشگاه 25 بهمن در میان ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد. مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان در کنار موارد مشکوک دیگر مرگ زندانیان طی سالیان گذشته در ایران از جمله مورد زهرا کاظمی ایرانی کانادایی دیگر قرار گرفته است. وکیل همسر کاووس سید امامی روز پنجشنبه گفت هنوز پس از گذشت یک سال ممنوع الخروجی وی رفع نشده است، در حالی که هیچ دلیل قانونی برای ممنوع الخروجی وجود ندارد. ابوذر نصراللهی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته او روز چهارشنبه برای پیگیری وضع ممنوع الخروجی موکلش به دفتر دادستانی کل مراجعه کرده، اعلام کردند دستور ممنوع الخروجی مریم منبینی اول دی منقضی شده است، اما چون مرجع صادر کننده و تمدید کننده آن سرپرست دادسرای امنیت است باید به صورت مجزا رفع آن را اعلام کند. در نتیجه ایشان هنوز ممنوع الخروج است. مریم مومبینی همسر کاووس سید امامی همراه دو فرزندش سال گذشته راهی کانادا بودند که در فرودگاه بین المللی تهران از خروج وی جلوگیری و گذرنامه ایرانیش توقیف شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید که نگاهی داشت به یک سال پس از مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و کوشنده محیط زیست که در زندان درگذشت و در پی اون گروهی از فعالان محیط زیست که همچنان در حبسند و تکلیفشون از توی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روشن نشده. در این باره اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اما در ادامه باز هم با مسائل حقوق بشری شما رو همراهی می‌کنیم و با برنامه زنجیره‌ای ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل 37 ساله است که در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته، اما حالا خودش زندانی است. بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان اوین. امیر سالار داوودی که از 15 سال پیش به حرفه وکالت مشغول است، 29 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران دفتر کار او و منزلش را مورد تفتیش قرار دادند و برخی وسایل شخصی و مدارک او را با خود بردند. این وکیل علاقمند به مسائل حقوق بشری در سالهای اخیر در این حوزه مطالبی می نوشت و هر از گاهی آنها را روی شبکه‌های اجتماعی هم منتشر می کرد. اعدام‌ها در ایران و بازداشت وکلای دادگستری، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی از جمله مواردی بود که امیر سالار داوودی درباره‌شان می نوشت و انتقاد می کرد. به عنوان مثال او در یکی از پست‌های خود در اینستاگرام درباره بازداشت قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و هدا امید، سه همکار خود، نوشته بود. او در یک سال گذشته بارها درباره پرونده‌های موکلانش و نوشته‌هایش روی شبکه‌های اجتماعی احضار و بازجویی شده بود. وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع امیر سالار داوودی، میگوید در پرونده موکلش اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در این دو ماه و نیمی که از بازداشت امیر سالار داوودی می‌گذرد، او از ملاقات با همسر و فرزند 5 ساله‌اش محروم بوده و تنها 2-3 بار به او اجازه تماس تلفنی داده شده است. مقام‌های قضایی ایران اعلام نکردند که بازداشت این وکیل دادگستری تا چند روز یا چند هفته دیگر به طول خواهد انجامید.
سپاسگزارم که با ما و این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه بمونید و به رادیو فردا گوش بدید.
شما میتوانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.